لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لترى مقدم الفداء. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية العلوية ولاية مولانا أمير المؤمنين علی علیه السلام. عنایت بکنید هدیه پیشگاه مطهره و منوره حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات بلند بفرستید. انشاءالله که خدای متعال ما رو در دنیا از زیارت با معرفت اهل بیت و در آخرت از شفاعت اونها بهرمند بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
و آخرین صلوات رو عنایت بکنید هدیه به پیشگاه بلند و نورانی آقا جانمون امام زمانمون حضرت مهدی علیه آلاف و تحییت و سنا، جهت شادی قلبشون، سلامتیشون و تعجیل در فرجشون صلوات بلند بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
یکی از ویژگی هایی که در آیات قرآن و حالا به نوعی در روایات ها هست اینه که شما به هر مطلبی و به هر عنوانی در آیات قرآن برمیخوری اینها در دل خودشون عناوین جدیدی رو جا دادن. یعنی مثلا شما وقتی قرآن میخونی میفرماد که یا ایها الذین آمنو، اینطور نیستش که رد بشی، این الان خودش یه عنوان داره به ما میده، یا ایها الذین آمنو، این روی این آمنو باید بیستی که اصلا ایمان چیه و چه مشخصه‌ای در وجود ما هست که خدا این شایستگی رو در وجود ما دیده که داره به این عنوان ما رو خطاب میکنه. اگر نیست دنبالش باشیم، اگر هست چیه؟ کامله یا ناقصه؟ عیب و ایراد داره؟ در چه مرحله از ایمان هستیم؟ در چه مرحله از هدایت هستیم؟ این یکی از ویژگی های آیات قرآنه که شما وقتی در دل معارف میری میبینی هر کدومش در ذیل خودش عناوین جدیدی رو جا داده. فلذا میفرماد شما وقتی به شبهات میخورید و ولو با آیه قرآن اصلا به یه شبهی میخوری، سعی کن این پاسخ رو به خودت بدی که به این شکل که این شبهه‌ای که من باهاش برخورد کردم در مورد این آیه با همون عنوانی که عرض کردم قطعاً در دل خودش عناوینی داره که من خبر ندارم، من باید تحقیق کنم که بهش برسم، نه اینکه با این شبهه‌ای متزلزل بشم. چون این ویژگی آیات قرآنه که عناوینی رو در دل خودش جا داده. روایات هم این موضوع رو تصدیق میکنن. شما مثلا در بحث ایمان مثلا به روایت ها مراجعه میکنی، میگه علامت اهل ایمان اینه، 10 تا مثلا اهل ایمان علامت دارن، بارزترینشون اینه که دنبال رزق حلالن. شما وقتی با قرآن میری جلو شاید بتونی راحت از اون مسئولیتت چونه خالی بکنی، ولی وقتی یه مقدار تعمق میکنی در دل روایات ها میبینی که نه، مسئولیت پذیری در مقابل آیه قرآن میره بالا. چون مطالبی رو این آیات در دل خودش جا داده که ما ازش بیخبریم. فرض شما ببینید این عبارت یکی از عبارت‌های عجیب قرآنه، اینو دقت بکنید. می‌فرماد والذین اهتدوا زادهم هدى، اینو کی ترجمه می‌کنه؟ یکی ترجمه می‌کنه والذین اهتدوا زادهم هدى، یکی از آیات به نظر من امیدبخش قرآنه، خیلی قشنگه. والذین اهتدوا زادهم هدى، میگه کسایی که هدایت شدن چیکار می‌کنیم؟ هدایتشون رو اضافه میکنیم، زیاد میکنیم. خیلی جالبه. ببخشید مگه الان ما همین که درش هستیم هدایت نیست؟ میگه چرا؟ ولی هنوز مقامات بالایی نسبت به این هدایت وجود داره، چون تو هنوز به اونا نرسیدی، تلاش کن به اونها برسی. فرضا تو حوزه عمل میفهمد که در هر مرحله بودی، اصلا گیریم نماز اول بخون، هر روزیت عاشورا بخون و نماز شب بخون با همه شرایطش و جعفر طیار بخون و نماز استغفار بخون و نماز شکر بخون و سالی سه بار مشهد برو، اربعین کربلا برو، حج عمره ترک نشه و انفاق بده و بعد بفهم خمستو بده و مالتو پاک بکن و هر روز صدقه بده و نماز امام زمان بخون و نامحرم هم نگاه نکن و به پدر مادرم احترام بذار، اوه کلی دستور عمل، همه اینا رو که انجام میدی خدا میگه مبارکه، تا الان اهل هدایتی. ولی زاده هم هدن، ولی حواست باشه هنوز هستن دیده که هنوز بالاتر از تو هن، یعنی بالاتر از منم اگه کسی هست، یعنی اینقدر مراقبه میکنه هست، یعنی اینقدر این مسئله مهمه. شما وقتی مثلا به یه شخصیتی مثل آقای بهجت برخورد میکنی، میبینی اون هنوز داره تلاش میکنه، اون استوب نکرده، شما تلاش میکنی که یه کوچولو شبیه آقای بهجت بشی، یا ما یه ذره رنگ و بوی آقای بهجت رو بگیم تمامه. بعد آقای بهجت خودش هم تو تلاشه، چون نسب العینشه. والذین اهتدوا زادهم هدى. یه وقتی خوابای خیلی قشنگ میبینی، آقا ما خواب امام زمان رو دیدیم، مطمئنی؟ میگه آره بابا رفتیم پیش فلان عارف، گفت این کسی که تو دیدی قطعا امام زمان بوده، ما تو خواب با آقا حرفم زدیم، یه نشونم حتی ما داده، بیدار شدیم دنبال اون نشون رفتیم دیدیم بله 100% تصدیق کردن که شما با امام زمان ملاقات که تو عالم رویا. ولی حواست باشه هنوز هستن دیدی که هر هفته با آقا ملاقات میکنن، شاید با چشم تو در خواب دیدی اینا، با چشم دارن میبینن. هنوز هستن دیدی که تو نماز شب هاشون با آقا ملاقات میکنن، سلام علیکم. چون میدونید بزرگان از اهل عرفان میفهمان که اکثر مکاشفه ها و ملاقات ها با امام زمان علیه السلام در نمازه، یعنی خارج از نماز دنبال ملاقات امام زمان نگردید. اگر میخوای ببینی آقا رو میخوای ملاقات بکنی، یا دنبال یه معیار دیگه میخوای بسنجی که من اهل این هستم، لیاقتشو دارم که آقا رو ملاقات بکنم، میگه نمازتو نگاه کن. تو تا وقتی که تو نمازت فکر دنبال اینه که لاستیک چند شد، پرسپولیس چند تا گل زد، فکرت تو این چیز هاست، تو این فکر که آقا رو نمیبینی که. علیزا کسایی که اهل ملاقات بودن با امام زمان علیه السلام فرمودن در نماز، چون حقیقت نماز امام. بزرگی میفرمود که از شاگردان آقای سعادت پرور خدا رحمتشون بکنه، فرمود که یه وقتی اون زمان خیلی اطراف جمکران خونه ساخته نشده بود، پیاده هر هفته سه شنبه میرفتم جمکران. ایشون فرمود تو یکی از این مسیرهایی که میرفتم سه شنبه ها، دیگه مسیر کلا بیابون بود، جریان برای شاید 30 سال پیش، شاید حالا کمتر بیشتر، میگه دیدم که توی بیابونی، میگم جو با آقا نجوا میکردم، صحبت میکردم با آقا و فلان، میگه یه آن منو متوجه بالای سرم کردن، بالای سر رو نگاه، آسمون رو نگاه کردم، کعبه است. بعد دیدم کعبه دور سر من داره میچرخه. کعبه دور سر من داره میچرخه. من کجام؟ در مسیر جمکران. من دارم میرم به ملاقات آقا و کعبه دور سر من داره میچرخه. میگه اینجور تفهیم کردن که این حقیقت که شما دنبالش هستید، قبله هم دور سر اون داره میچرخه. و شما هم به تبع اون جا پای امام زمان داری میذاری، قبله هم دور سرتو میچرخه. خیلی عجیبه این حالات. شما تا اونجا میری، ولی میگن که اونجا هم اگر میری این همه را میری، اگر معرفت امام در وجود نباشه اونم سنگیه دیگه. آره دیگه، کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، راهو پیدا بکنی. حقیقت جای دیگه ایه، خیلی مهمه. آره یه کسایی هستن که هنوز بالاتر از تو دارن قدم برمیدارن، این مدرسه و دانشگاه و شغل و کاسبی توی دیگه. شما یه مغازه 5 متری داری، یکی از 100 متری داره، یکی از شرکتشو داره، یکی تاجر قشنگ. تو امور معنوی هم همین جوریه، والذین اهتدوا زادهم هدا. فلذا ما توی نمازمون سوره حمد رو چرا اینقدر تکرار میکنیم؟ برای استقامته. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. بابا کسی که داره نماز میخونه در صراط مستقیم هست یا نیست؟ حالا نسبیه دیگه، نسبی، هر کسی نسبت به خودش در صراط مستقیمه. با این حال بازم مثل اینکه شما وایسادی مقابل کسی میگه آقا میشم تو رو ببینم، یا آقا داری میبینی دیگه، میگه نه میخوام قشنگتر ببینمت. این حرفا رو دارم میذارم که از دستت ندم، یعنی خیلی دوستت دارم، یعنی خیلی بهت علاقه دارم. اینا من تو دیدم بعضی وقت فضای مجازی شبهه میندازن که آقا چند بار میخونید، چند بار خدا میخواید، یه بار گفتی تمام شد. من بچه مسلمانم حتی همین جوری ان گرفتار این چیزا، میگه خاص خدا خواستی یه خدا رو قبول کردی، قرآن هم که میخونی دیگه نیازی نیست اینقدر نماز بخونی. اهدنا الصراط المستقیم، دغدغه داری که در صراط مستقیم هستی یا نیستی؟ و اگر هستی از خدا میخوای که بمونی. اهدنا الصراط المستقیم یعنی هستم و میخوام بمونم، ثابت قدم بمونم. والذین اهتدوا زادهم هدا، این آیه و نسبل این آدم بشه اون وقتی که به رفقای هیئتی، حالا میگم اول به خودم، آیه بهجت میفرمود که بالا منبر بشید خودتون رو بلند بلند موعظه بکنید مردم هم بشنون. شخص اول خطاب این موعظه خودم هستم. بچه هیئتی ها اون وقتی که تاسوعا میشه و هیئت دیگه داره جمع میشه و همه چیو جمع میکنه فلان، یه لحظه، یک لحظه اگر خیال بکنی که حالا که این کارا رو کردم حتما یه لیاقتی در من بوده و در مقابلش حتما خدا میخواد اینو من بده، این عین شرک. سید الشهدا اگر شما نکام در دعای عرفه میگه حسنات من گناهه، چه برسه به گناه. تن آدم به لرزه میفته، حسنات من یه گناهه. حالا مثلا یه هیئتی و 40 سال نوکری کردیم و دویدیم و فلان، حالا خدا ما که نمیگیم به خاطر اینا به ما اینو بده، ولی میدونم که تو خودت انقدر کریمی که یه جور دیگه داره طرفن داره میزنی، تو خودت انقدر کریمی که بالاخره این 4 تا عمل که انجام دادیم دیگه این میشه شرک. یعنی داری عملت رو میبینی، اصلا نباید ببینی عمل رو، برچی میبینی؟ اگر توفیقی هست خودش داده دیگه. ها اینو من فکر کنم اینجا یه بار گفتم، باز میگم خیلی قشنگه، 1000 بار باید بگیم، تفسیر ارمیزان سوره حدید، که کسی یادش میاد من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر کریم. علامه طباطبایی ذیل این آیه نکته خیلی قشنگ داره، بسیار زیباست این نکته، که میفرماد که خدا تو این آیه میفهمد کیه که به خدا قرض بده و خدا بهش چند برابر برگردونه. سوال میکنه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له، کیه که به خدا قرض بده خدا چند برابر بهش برگردونه، تازه بیشتر از اونم بهش میده، اجر کریم. بعد تو ذیل تفسیر این آیه میگه که خدای به این خیلی عرفانی صحبت میکنه اینجا، چون میدونید گفته خودشونه که میفهمد تفسیر برخی از آیات رو در سجده های 6-7 ساعته به دست آوردم. ما یه تحال تدبر تو قرآن نداریم، بعد یکی مثل علامه 7 ساعت تو سجده میره که مثلا بگی که خب والذین اهتدوا زادهم هدا چی میشه؟ 7 ساعت تو سجده میمونم تا منو متوجه کنی این چیه، یعنی چی زادهم هدا، چی جوری هدایت اضافه میکنی به منم بچشون. اوج سجده های ما بعد از نماز واجبمون، مستحبیار میگم واجبون که دور واجبون که کلاقیه، یه 10 ثانیه میگیم که الحمدلله شکرالله شکرالله بلند میشیم، این خلوت های ما با خداست. بعد 7 ساعت طرف تو سجده است، ببین همه راه های عقلی و نقلی و فلسفی منطقی و رفته علامه است. من نمیگم میوه فروش سر کوچه که بگه بابا این همه راه داشته میرفت تحقیق میکرد، تو راه ها رو رفته، تحقیق ها رو هم انجام داده، ولی به دلش افتاده که یه چیزی این وسط هست، یه حلقه مفقوده است، اونو میخواد پیدا بکنه. این با عقل و نقل جور در نمیاد، به اصل مطلب نمیرسیم. این یه سجده 7 ساعته میطلبه. یه آقایی حرف تو حرف میشه، اصلا یه اوباش به تمام معنا بوده برای خودش. شما یه تا ته قضیه برید، یه شب با این و یه شب با اون و تو اون سفر رو خود تا تهش برید، میگه یه بار ما دلمون شکست، می با یه وضعیت جسمی روحی خیلی بدی اتفاقی میگفت از حرم امامزاده سر در آوردیم، با یه کسی قرار داشتیم گفت بیا حرم، ما هم عد اون ایام تو مشهد بودیم و برای فسخ و فجور خودمون، گفت وضعیت نه جسمیمون درست اوکی بود تمیز بودیم نه روحیمون هیچی. گفتم حرم کجا؟ مشهد. بیا برام باشه. حالا اصرار کردیم حالا یه جا دیگه نمیشه فر، نه بابا بیا همون حرم دیگه، بابا همه قول و قرار میزنن، یه بابا تو هم قول و قرارم بزنی بیا حرم. اومدیم حرم و وارد حرم امروزا شدیم و یه هایی چشممون به گنبد آقا افتاد و اونا کارشون خوب بلدن دیگه، مثل ما نیستن خرابکاری کنن. او یه نگاه به گنبد و دلمون شکست و طهارت هم نداشتیم و اومدیم و از این جریان گذشت رو اون اثرات همون زیارت بود. میگفت من به یه سجده افتادم تو نیمه شب قریبه به 5 ساعت، میگفت این سجدم طول کشید. آه انصافا الان یکی بره سجده تا جلسه تموم بشه خدا وکیل باید بذاری تو ویلچر ببری خونه، کمر دیگه باز نمیشه، تا میشه اینجا میمونه. خیلی عجیبه. میگفت نزدیک 5 ساعت میگفت من تو سجده بودم، عشق میریختم، عشق، بعد هی میخواستم بلند شم انگار یکی اجازه نمیداد، یه حالی بر من مستوری شده بود اجازه نمیداد بلند شم. خب خلاصه به زور، نه که تو خواب رفته باشم، این 5 ساعت هم گفت قشنگ تو بیداری متوجه جریان حقایق بودم، میشیدم. میگفت از سجده بلند شدم اشکم جاری شده بود، نمیدونستم این روایت ها واسه روایت نشده بودم. اشکت جاری شد بدون دعا مستجابه، شدید اینا رو دیگه، اشک جاری شد بدون درهای رحمت باز شد، دل شکست، واسه اینا نشده بودم. فقط بلند شدم دیدم مثلا یک شب رفتم سجده 5 صبح و تازه نمازم نمیخوندم، نمازم داشت قضا میشد، نماز نمیخوندم که حالا به فکر قضا شده نمازم باشم. میگفت آقا دل شکست دیگه، والذین اهتدوا زادهم هدا، و دل شکست، سر از سجده بلند کردم دیدم به پهنای صورت اشک ریختم، گفت و خدا خواستم. تو همون حال دم یه فرج خودت بکن، پاش باز شده بود به خونه یکی از عرفایی که 30 سال شاگردی آی بهجت کرده، اصلا بردنش، یعنی اومدن بردنش، این دنبال کسی نرفت، فقط تحول حقیقی ایجاد شد. حالا آقا ما الان 30 سال 40 سالمونه، یه بار سجده 4 ساعته رفتیم، 4 دقیقه شو رفتیم. اینه چرا این عرض کردم، برای اینکه نباید خودمونو کاری ببینیم تو این عالم. آها اینو بگم، علامه طباطبایی فرمود که خدای به این قشنگی شما کجا پیدا میکنی؟ خودش خلقت میکنه، خودش یه عملم جلو پات میذاره به عنوان صدقه دادن، قرض دادن به خدا، خودش هم برای اون عمل پاداش میذاره، خودش هم بهت توفیق میده، توان میده انجام بدی، بعدم که انجام میدی خودش هم میگه بیا جایزش هم بهت بدم. همش خودت شدی که مثل مادری که دست بچه رو میگیره میگه دست من بگیر، اگه تا اینجا بریج بهت جایزه میدن، دستش هم میگیره میبه تا همونجا میرسونه یه جایزه هم بهش میده، میگه همه رو خودت بردی که، دستم خودت گرفتی، عمل خودت گذاشتی، جایزه هم خودت گذاشتی، آخرش هم میکشی به آغوشت. این خدای به این قشنگی کجا میبینی تو؟ ما یه مقدار اگر تو اعمالمون نگاهمون این باشه که خدا با تمام محبتش و رحمتش به ما رو کرده، تو یه دون از مستحبات هم غافل نمیشی. ما از درونمون یه ذره مقاومت داریم، حالا واجبات و بعضی که کامل مقاومت دارن انجام نمیدن، مقاومت کسایی که حالا یه ذره اهل ایمانن و یه لول اومدن بالاتر تو مستحباته. اگر انسان اینو بفهمه که چه در نماز باشه چه در نماز نباشه، حتی اگر در لحظه گناه هم باشه باز هم خدا اون رو به آغوشش گرفته، از این جهت خودش خجالت میکشه. یعنی این خدا رو اینجوری ببینی که خدا با تمام عشقش تو رو خلق کرده، بعد حالا بخواد عذاب بکنه. این اون رجا هست، حالا خوفش مونده، اون قسمت رجایی که با تمام امید داری به خدا نگاه میکنی. بازا بازا هر آن چسی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگه ما درگه نومیدی نیست. که شما با هر عملی هستی و تو بدترین عمل الان غرق شدی و داری انجامش میدی، این نجوایی از درون خودت رو نباید فراموش بکنی و باید به گوشت برسه که تو اوج فساد باز هم خدا داره با نگاه رحمتش نگات میکنه. چرا؟ چون هنوز اجازه داده که انجام بدی، بعدش هم که انجام میدی هنوز اجازه داده که برگردی، ولی همونجا یقتو میگرف مرگ. تمام، ولی این کار رو نمیکنه. ما ببخشید اینجوری میگم، از همون بچگی تو این گزاره هایی که تو ذهنمون هست و سخنانی هایی که شنیدیم، آیات قرآن هم حتی خوندیم، تفسیر روایت ها هم شنیدیم، به ما از عشق خیلی کم گفتن. به ما نگفتن که خدا چقدر عاشق شماست، که میگه ادعونی استجب لکم. هیچ فاصله حرفی هم بین این دوتا جمله نیست، ادعونی استجب لکم. به ما از عشق به خدا بهمون کم گفتن که ما چقدر لیاقت داریم که یکی مثل امیرالمومنین رو برای ما میفرسته، مثل سیدالشهدا رو برای ما میفرسته. ما همش از فضایل سیدالشهدا شنیدیم، از فضیلت امیرالمومنین شنیدیم، ولی به این توجه نکردیم که ما کیم که یکی مثل علی رو برای ما فرستاده. ما این ورش هم باید نگاه کنید دیگه. اگر این سوال منو شما جواب بدید، یکی از مدارس همین دبیرستان کرج رو فرض بکنید که اصلا دارن پزشکی میخونن، تجربی هن، یه دفعه پروفسور حسابی بر سر کلاسشون بگی که ایشون معلم شماست، 9 ماه اینجا برای شما تدریس داره، این اولین کاری که میکنن یه نگاه به هم دیگه میکنن، معلم ماه، پروفسور حسابی، با این تو آلمان به کسی وقت نمیکنی نیم ساعت فرصت بده کارش انجام بده، بعد اومده اینجا برای ما 9 ماه میخواد تدریس بکنه. بابا خالی بندی، اصلا این فیکه، آقا خودشه. بعد یکی میگه آقا ببینی شما چقدر نابغه این که پروفسور حسابی برای شما آوردیم، و اون وقت اینا وقتی یه نگاه به استعداد خودشون میکنن، اینا هر کدومش یه پروفسور حسابی میشن. وقتی اینو میبینن توجه میکنن به استعداد و ظرفیت خودشون، تلاش میکنن که بلکه بالاتر از پروفسور حسابی بشن. این مثالی که عرض کردم برای خودمونه که تو چه وضعی. امام خمینی فرمود که خداوند پیامبر رو فرستاد، علی رو فرستاد، پیامبر میخواست همه رو مثل علی بکنه. ما چه ظرفیتی داریم؟ اولین حسرتی که اهل ایمان تو قیامت میخورن اینه که اون مقام و جایگاه اصلیشون رو بهشون نشون میدن. شما تصور بکن و این همه دبدبه و کبکب و عمل و هیئت، و واقعا آدم باید به اینجا برسه که اینها هیچی نیست، هیچ کدوم از اینها رشد به انسان نمیده، مگر اینکه اگر خیال بکنیم که میرم هیئت که رشد بکنم، نماز میخونم که رشد بکنم، از خودم میبینم. مادامی که گرفتار این منیت هستیم هیچ رشدی اتفاق نخواهد افتاد، مگر اینکه از همه اینها قطع امید بکنی، عملو انجام بدی ولی این عمل خودتو صاحب اثر ندونی، بگی که چون تو فرمودی وظیفه من انجام بدم و الا من که. کدوم کارگری به خاطر کاری که کرده صاحب شرکت میاد بگی که خب تو حقوق چقدره؟ ماهی 15 میلیون. باشه، از این به بعد میشی مدیر عامل، بعدش هم 4 تا شرکت رو همه میذارم به نامت به خاطر این کارهایی که کردی. یا خب ما بخشیم، ما تو اینجا مثل بقیه کارگری کردیم، 4 تا گونی شکر رو دوشمون بوده، بردیم اینور بردیم اونور، کاری نکردیم. میگه نه تو خیلی کارایی، واقعا ما کاری نکردیم. من میدونم این از لطف توه، تو داری این کارو میکنی، این از لطف توه، یعنی از عمل خودت کامل ببری، در این حالی که انجام میدی قطع امیدم داشته باشی از عملت، فقط برای اینکه گفتم وظیفته انجام بدی. خیال نکنی که چون دارم نماز میخونم، چون دارم زیارت عاشورا میخونم، چون دارم بچه بزرگ میکنم، این همش توش منیت دیگه. تا وقتی که توش منیته قلقش توش زیاده، میگه بچه تربیت میکنم، خودتو داری میبینی، اون وقت اونجوری که خودت میخوای تربیت میکنی، نمیگی که تربیت میکنم ولی تربیت نمیکنم، تربیت میکنم که چون دارم من انجام میدم، تربیت نمیکنم چون خدا داره تربیت میکنه، من وسیله ام. میگه من هرگز سخن حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. تو جمع هستم ولی نیستم، میشنوم ولی نمیشنوم. این خیلی مهمه، اینا همش تو حیطه عشق عاشقیه، هیچ چه دیگه سخنا پیدا نمیشه. شما هزار برم قرآن بخون، تعمق نباشه. من حاج آقا یه سوال میکنم ازت، بخشید ما پارسال اومدیم عاشورا متحول شدیم و 40 شب نماز شب خوندم، چیزی نشد. یه بار یه تکرار کن، یه 40 شب نماز شب خوندم، بگم اتفاقا چون خوندی خوندم جواب نمیگیری. میگه آقا نماز میخونیم، این حضور قلب بالاخره نفهمیدیم از کجا باید بیاد. یه بار به مهر نگاه میکنیم، یه بار تربت میذاریم، یه بار بغلش تسبیح تربت میذاریم، یه بار سجاده رو بزرگ میکنیم، یه بار سجاده رو کوچیک میکنیم، این ور مسجد میخونیم، اون ور مسجد میخونیم، تو اتاق میخونیم، یه بار هیچ کس تو خونه نیست نماز میخونیم. بابا نمیاد حضور قلب، از کجا میاد این حضور قلب؟ یه تا وقتی که خودتو ببینی حضور قلب نخواهی داشت. باید نگاهت به رحمت خدا باشه، وقتی چشمت به رحمت خدا باشه، رحمت خدا که پایان نداره، سابق الى مغفرت من رب بکن ارزها که ارز سماع بر ارز، این تشبیه قرآنه، میگه رحمت خدا وسعتش به اندازه وسعت آسمون ها و زمینه. تو وقتی نماز میخونی ایستادی به نماز نگاه میکنی که من میخوام نماز با حضور قلب بخونم، کی میخواد نماز با حضور قلب بخونه؟ من. تا خراب شد دیگه، من نماز با حضور قلب بخونم خراب شد. من رو باید بذاری کنار. چیجی بذاری کنار؟ اینکه تو اون نمازی که داری میخونی هیچ اثری از خودت نبینی. وظیفه‌مون رو گفتن نماز، خدا گفتی نماز اینجا سر قرار عاشقیه، ایستادم به قرار عاشقی، منتظرم که بیای، الله اکبر. ولی خودم میدونم این نماز من اثری نداره مگر اینکه تو بهش اثر بدی. اون وقت ببین چه رنگ و بویی پیدا میکنی نماز، قطعا اشکت جاری میشه وقتی به چشم عاشقی بری سر قرار بیستی، نه به چشم اینکه واجبه دیگه، به این چشم به این دید نری. یه آقایی میگفت که، یه کسی به آدم بزرگی بود، میگفت که بهش گفتم که خیلی ناراحتم از این که یکی دو شب نماز شبم قضا شده، نماز صبحم هم همینطور نمیخونم. گفتم که چرا ناراحتی از این که نماز شبت نماز صبحت قضا شده؟ گفت که خب هر شب میخونم دیگه، دیشب بلند نشدم. یعنی اصلا تو صحبتاش رنگ و بویی شما نمیبینی. یه هر شب میخوندم بلند میشم میخوندم، بالاخره برکت داره، چهره نورانی میکنه، روزی رو فراوون میکنه. گفتن حتی شده بلند شید قبل از نماز یه چایی بخورید برای اون تایمو بیدار باشید فلان. و بیدار شدیم دیگه، گفت این ناراحتی بهت روش نمیده. آقا چجوری باید ناراحت بشیم؟ ما نماز شبون از دست دادیم، ما چجوری باید ناراحت بشیم؟ نماز شب نخوندیم، تا حالا میخونیم، دیشب نخوندیم. گفت رنگ و بوی عاشقی بهش بدی، یه وقتایی نماز شبت قضا میشه هم رشد میکنی. یه وقتایی این داستانی که عرض کردم طرف 4 ساعت تو سجده است، این مصداق بارزه دیگه. یه کسی مثل بدبخت بنده حقیر که یه بار سجده بیشتر از 10 دقیقه نداشتم، یه کسی که اصلا تو مسیر نبوده 4 ساعتم سجده میره، اشکش هم جاری میشه، دستش هم میگیرم میبرن. ما هنوز تو الف موندیم، اینا رفتن. این با چشم عاشقی داره میبینه. آه چی کار کنیم؟ گفت این دفعه اگر نماز شبت قضا شد، نماز صبحت قضا شد، اینجوری باید به خودت جواب بدی، بگی خدایا سر قرار عاشقی اومدی، من نبودم. خیلی بده. آقا تو با رفیقت قرار بذار، دو بار سه بار نرو سر قرار، چه اتفاقی میفته؟ اصلا میتونی بشکونی نقض قرار کنی نری؟ یا الان نامزد کردی، اصلا خانومت دوستش داری دیگه، همسرت دوستش داری، یه قول قرار میذاری فلان ساعت فلان جا باش، نمیری. خیلی بده. اینجوری به خدا بگی، بگی آقا اذان صبح امروز که میگه اگر نمازگزار بدونه که چه جور حالی از رحمت خدا رو فرا گرفته، از سجده سر بلند نمیکنه. یه صداش کن بابا اشتباهی از بانک صادرات برای پول ریختن، برای روز ریختن، همه دویدن تو بانک و پولا رو برداشت کردن. خیلی عجیبیم، مردم عجیبی داریم. بماند آقا بانک صادرات اشتباهی پول حساب پول ریختن، پاشو برو سریع برداشت بکن. آقا فعل قرعه کجایی؟ نیست، غرق در رحمت دیگه. رحمت هم که پایان نداره که بگی که خب اینقدرشو گرفتم تمام شد. تمامی نداره، هر چقدر میگیری میاد، هر چقدر میخوای هست، اصلا تمامی نداره. یه بنده خدایی میگفت که همین آقا یه وقتی من میگفت که داستانشو تعریف کردم، گواجی اصلا نگاه رو ببینید، اینقدر عاشقانه داره به خدا نگاه میکنه. گواجی اصلا جهنم کجاست؟ مگه هست؟ گفتم چطور مگه؟ گفت مگه در روایت ها نیستش که بهشت طول و عرضش اصلا مشمعرمیز کجاست؟ گفت بهشت باید تموم بشه که جهنم شروع بشه دیگه، بهشت کجا تموم میشه؟ اما تو خیلی عاشقی، با همین عاشقی هست دیگه، خودشو داره نگه میداره. حالا تو هزار باری به خود بگو نگاه نکن، نپوش، اصلا میاد بیرون از این چیزا. تو هیته عاشقی که وارد میشه، این عاشقه، تو عاشقت امر و نهی نمیخواد بکنی که. آما به بچه که گفتی که برو بغل مامانت؟ بچه عاشق مادر میدوه، گفتن نمیخواد، آموزش دادن میخواد مگه؟ عاشق میدوه، نیاز به تذکر تلنگر نداره. خیلی این نکته مهمه، نهاد قفلت بکنیم. این خدای به این رعوفی و رحیمی شما کجا دیدید؟ که خودش عمل میذاره، خودش هم پاداش میذاره، خودش هم توان میده. حالا با همین چیزی که عرض کردم دقت بکنید، حالا شما به نماز واجب میستی، حالا میخوای از خودت نبینی. آب از کجا آمده وضو گرفتی؟ این توان از کجا اومده که دستت رو بلند کردی آب ریختی صورتت؟ به این حرکت دقت کردی؟ لا حول ولا قوت الا بالله چیه؟ ما ذکرای نماز رو رد میشیم، میگه وقتی از سجده بلند میشی بگو به حول الله و قوته اقوم و اقعد. میگه یعنی آن به آن توان میدی به من، بلند میشم میشینم، یه لحظه توانو بگیری تمامه، قشنگ خوابیدم رو زمین، لا اله الا الله به سکینه. ولی هنوز این توانو به من دادی، ازم نگرفتی. این توان از کجا اومده؟ دست میاد بالا وضو میگیری، داره خودش میده دیگه. ببین آن به آن تو رحمت خدایی. توانو کی بهت میده میری رکوع؟ قدرت چرخیدن زبانو کی بهت میده میگی سبحان الله؟ میبینی اصلا ما هیچ جای نماز نقشی نداریم، فقط بر حسب وظیفه، آن به آن نماز، لحظه به لحظه نماز خودشه، فقط بهونه کرده که با نماز نزدیک بشی. میتونه با هزار تا چیز دیگه هم بهونه بکنه، کمان که این کارو کرده. چشش به مال من و شماست که بگه خاموش بده. ولله میراث و سماوات و الارض، میخواد ببینه چی جوری میکنی ازش. توان کی بهت داده؟ خدا. کار کردی. ثروت کی بهت داده؟ خودش. 5 میلیارد در آوردی، حالا میگه 1 میلیارد خاموش بده. اینجا دیگه خودش میبینه، میگه میخوام یه لحظه خودتو نبینی، یه لحظه خودتو نبین، یه لحظه خودتو نبین، خودتو بذار کنار، منو ببین، بده خمسو بده بیاد. سخته، خیلی سخته، ابتلا دیگه، ابتلا. خدا بنده رو امتحان میکنه با پول، با مال. توانو کی بده؟ میگه سبحان الله. خیلی باید عمیق بشیم تو این چیزا. اون وحظه ای که عزیز من غیبت میکنی، این توانو کی بهت میده؟ زبانت داره میچرخه، خدا داره آن به آن، فیاض علل اطلاق، لحظه به لحظه، و بلکه کمتر از لحظه، آن میشه کمتر از لحظه دیگه، آن به آن داره به توان میده صحبت بکنی. این آن به آن توان دادنی که داره بهت میده، تو داری در مسیر گناه خرجش میکنی. اصلا عذابو ولش کن، گوشت مرده رو میخورم ولش کن، اینا بیا بیرون. میگه آقا تو قول و قرار عاشقونو نقض کردی، این رسمش نبود، قرار بود 5 اینجا باشی، اگه منو دوست داشتی 10 دقیقه 5 اینجا بودی، چرا 2 دقیقه دیر کردی؟ میگه حالا 2 دقیقه است. میگه نه خیلیه 2 دقیقه، تو معلومه هزار چه کار داشتی تا لحظه آخر اونو انجام دادی، بعد آخرش مجبور شدی بدو بدو اومدی 2 دقیقه دیر کردی. آقا به خدا من دوستت دارم. میگه دوستم داشتی زودتر اینجا بودی. یا حالا تو بگو باشه اینو برات میخرم، مهم اصلا میخوام چیکار بخری؟ من به قلبت دارم نگاه میکنم. فلسفه نمازهای مستحبی همینه دیگه. یا آقا نماز ظهره، قبل از نماز ظهر میگه نماز مستحبی بخون، با هم نماز ظهر بسه دیگه. یا بابا این برای بنده های خاصه. خب چقدر عاشقی که قبل از واجبت بشین مستحبی هم بخونی. بالاتر از اون میخوانم چقدر عاشقی از خوابت بزنی، تو اون خوابت هم آن به آن توانی که من دارم بهت میدم داری لذت میبری، اون لذت خوابم من بهت میدم. میخوام اینم که چقدر این من رو میذاری کنار، جناب من رو بذاری کنار، بعد خودتو نبین. وقتی خودتو ببینی میخوای بخوابی. غیر از اینه، این عرفا تو اشعارشون حرف از می و مستی میزنن. این میگه ساقیا جام بده، می بده مست بشم. این می خوردنی نیست که، این می میگن عرفا تفسیر کردن به مراقبه. میگه وقتی کسی در میان دو تا عمل گرفتار میشه، گناه و عدم گناه، گناهو میخواد انجام بده، خودشو داره میبینه، گناه میخواد نکنه، خدا رو داره میبینه. میگه خدایا تو منو مست بکن. با چی؟ با گناه نکردن. میگه وقتی تو رو میبینم مست میشم. میتونستم ببینم آ. گرچه ما خدا ناراحتم نمیشه، سرش منتم میذاریم. میگه بابا میتونستی ببینی هم بازم توانشو من دادم دیگه. با همون چیزی که من بهت دادم داری خرج یکی دیگه میکنی؟ اونم من بهت داده بودم دیگه، داشتی یه جا دیگه خرجش میکردی. اینم باز همینم که مراقبه کردی بلند شدی، باز سر من منت نزد، بازم توانشو من بهت دادم. این همه آدم تو دل شب خوابیدن، کی بیدارت کرده بلند شی ساعت 4 نماز شب بخونی؟ این همه آدم دارن پول حرام در میارن، کی بیدارت دلت انداخته مال حرام ببینی اذیت میشی؟ دوستای فقط با مال حلال زندگی بکنی. این کی بیدارت انداخته؟ کی توانشو داده؟ آن به آن زندگی رو که میبینی. این جمله سید الشهدا رو وقتی شهید حسن نصرالله شهید شد، من دیدم تو این بنر زده بودن که اگر اشتباه نگم، که ان دنیا چیه این عبارت کسی بلده؟ خیلی روایت کوتاهیه، الحمدلله همه اهل فضای مجازی که هستید باید اینو یادتون باشه، که ان دنیا لم تکن و ان الاخره لم تزل. میگه گویی دنیا اصلا نبوده و آخرت اصلا تمام نشده، یعنی همین الان هست، یعنی اصلا دنیایی نیست. همه اینها برای خدا کمتر چشم هم زدنه، برای ماست داره زمان میگذره، برای اون که زمان معنا نداره. یکی کل این روایته، عرضم تمام، روزم امشب حال نداریم بخونیم، یه سلام میدیم فقط. میگه که کل عمرت این روایته، میگه کل عمرت به اندازه یه چشم هم زدنه. حواست باشه یه چشم هم زدن رو کجا داری میبری خودتو؟ با دیده رحمت و عشق و عاشقی وقتی نگاه میکنی، وقت انسان خودش واقعا به خودش نگاه میکنه شرمنده میشه. یا ما هرچی عمل انجام دادیم همش خودمون رو دیدیم، تو رو ندیدیم. یه وقتی به نماز که میستی اینجوری به نماز بیستی، بعد میبینی واقعا همین جوری ها، از سجده بلند میشی میگی به حول الله، به حول الله، الله و قوتهی، یعنی توان دادی، یعنی همیران در جریانه، دارم بلند میشم، یعنی همیران تو آغوشتم، یعنی همیران بغلم کردی. حضور قلب بالاتر از این میخوای؟ حضور قلبه دیگه، داری خدا رو قشنگ حس میکنی. اقوم و اقعد، زبانت میچرخه به سبحان الله، آن به آن داره توان میده، ذکر رو داری میگی، خودش داره توان میده دیگه، نیرو بهت میده. خیلی بحث عمیقه. اینجوری اگر ما ببینیم اعمالمونو و الذین اهتدوا زادهم هدن، اون وقت آدم قشنگ میفهمه که بابا هنوز خیلی پایین، خیلی کار داریم، انقدر کار داریم زمان نداریم، زمان نداریم. همین جواد آباد الان میومدم بنده یه جوون رو زدن، تو دلم گفتم خدایا یه لحظه اراده الان بکنی، من پشت چراغ قرمز رفتم، اینقدر آدم بودن از پشت فرمون جنازه‌شون کشیدم بیرون، راهنما زده دور بزنه، راهنما رو زده دیگه دور نزده، رفته خودش دور زده، من برگرد بیا بریم، تمام شد. باید اندازه یه خیابون دور زدن هم بهت وقت نمیدیم، اندازه یه بوق زدن هم بهت وقت نمیدیم. یه لحظه خودتو بذار جای اون، یه لحظه همه چی از خودمون دور میبینیم. خدا ایشالله این عشقشو تو دلمون بکاره. ما و ما واقعا از این دعاهایی مثل دعای عرفه فقط اینو یاد نگیریم که بله بریم دعای عرفه، مدده کیه فلانی، دل سی گریه کنیم، گریه هم میکنه، ولی کجا میرین گریه، کدوم وریه، توش معرفت هست یا نیست؟ هوا گریه است دیگه. و الذین اهتدوا زادهم هدن، خیلی هم تو همین عرفه گریه میکنن، لابلای گریه آقا رو میبینن. پس گریه تو هنوز خیلی کار داره. گریه با معرفت باید بخوای. گریه با معرفت هم الان هستن که یه دی دارن، اونا هم آخه دل خوش نمیکنن به اون گریهشون، اونا باز گریه بالاترشون میخوان. یه بزرگی ارزم تمام پیروز گوش میدادم، یکی از عرفا رو میفهمد ما دیگه 40 سالمون 50 سالمون تا کی میخواییم بعد از نماز بشینیم گناهامونو برای خدا بشماریم، میگیم خدا اینو کردم اینو کردم، بسه دیگه. یه جا میتونی تمام یه کاری بکنی تموم شه دیگه، از اقرار بیای بیرون، یعنی یه جور مراقبت بکنی، یه 40 روز مثلا یه مراقبتی بکنی که آخر 40 روز نگی خدایا این کارو کردم ببخش، نگو، نباشه اصلا، چیزی نباشه، فقط از خوبیات توبه بکنی. یا خدا بعدی که نکردم، در همون حد شرع میدونم که مرتکب نشدم، ولی از خوبیام هم توبه میکنم. که عرض کردم سید الشهدا فرمود که خوبیای من در مقابل بارگاه تو گناهه، چه برسه به گناهام. این این آیه رو مد نظر قرار بدیم در سوره مرکب فاطر، لا یغرنکم الشیطان ولا یغرنکم بالله الغرور. انسان شیطان انسان رو غرور، این صفت تو قرآن اومده، غرورش میکنه، یعنی میگه دل خوش کن به این همه عمل خوبی که انجام داری، یه ذره دل خوش بکن، همون که دل خوش بکنی تمامه. تو همین منیت هاست، اینم حالا خانوم هم هستم میشنون اب نداره، تو همین منیت هاست که انسان اختلاف خانوادگی میخوره با شوهرش با همسرش، میگه چی گفتی؟ با من بودی خفشو؟ با کی بودی؟ با همین پیراهن عثمانش میکنه زندگی میکشه به طلاق. تو چرا جلوی بچه‌ها به من گفتی؟ آقا در همون حدی که وظیفت است یه دفاعی میکنی، اینجوری نگو، مؤدب باش، جلوی چش بچه درست صحبت بکن. ولی وقتی بچه نیست میشین مطلب باز میکنی باهاش صحبت میکنی، اونجا بهش میگی که ببین اگر ناراحت شدم فقط به خاطر این بودش که جلوی چش بچه ها احترام شکستی، ولی من خودم عددی نمیبینم. ما تا وقتی خودمونو ببینیم مدام اذیت خواهیم شد. مصداقش هم تو زندگیاتون دوروبر خودتون ببینید، انقدر هست الا ماشاءالله. یه مشهد رفته اومده خواهرش زنگ نزده بگه زیارت قبول، دیگه خونش نمیره. چرا زنگ نزدی؟ اون خدایی که توانو بهت داده داده، پولش هم بهت داده، زیارت آقا هم برده، صحیح و سالم رفتی برگشتی، آقا هم دیده، خدا هم دیده، اونی که باید ببینه دیده دیگه. میخواستی خواهرت ببینه؟ چه نگاهت به اینه که این همه سختی اربعین و برو کربلا بیا همه رو میفروشی به یه دونه که مثلا فلانی نگفته زیارتت قبول، سلام علیک نکرد فلان، همه اینا رو میفروشی به همه یه دونه. اونی که سبب ببینه دیده دیگه، تمام شد. انسان تا وقتی خودش رو ببینه این اتفاقات و ابتلاهای بلا هست و چشم باز میکنه میبینه 50 ساله شده همش درگیر همینه. تنقلات بزرگساله همین هست، نقل محافل ما همین چیزاست، با همین چیزا سرگرمی. یه نگاه به دوربر خودتون بکنید قشنگ میبینید تو همه هست. نه اونجوری گفت، اونجا نیومد به من این حرفو زد، فعلا آقا بذار کنار. اونجا هم که ناراحت شدی فقط به خاطر این بودش که مطلب به طرف تفهیم بکنی، ولی از ته دل ناراحت نشدی، خسته نشدی، اذیت نشدی. خدای ما رو عاشق کن، عشق خودت رو در دل ما بکار، که فهمود و من عشقتهو چی؟ کی بلده؟ قتلتهو، میکشمش. چجوری میکشه؟ دیوونه میشه دیگه. ساعت 3 شب زنگ میزنی بیداره، داره نماز میخونه، 5 صبح زنگ میزنی تعقیبات بعد از دیوونه شده دیگه، هیچ جایی جز یاد خدا آرومش نمیکنه. تو خیابون هم اگر داره میره تو خیابونه، ولی روحش جای دیگه است. تو هیئت هم اگر نشسته پیش رفیقای هیئتیش نشسته، دلش مشغول خداست. این دل مشغول خداست، مشغول کسی دیگه نیست. تو عروسی هم نشسته و حسب وظیفه‌ش تو عروسی نشسته، دل مشغول خداست. با همسر حرف میزنه و حسب وظیفه‌شه داره با همسر حرف میزنه، دل مشغول خداست. غذا میخوره به خاطر اینکه باید بخوره ولی میمیره، وظیفه‌شه، دل مشغول خداست. عملو انجام میده با دل انجام نمیده. دیدیم یه دل بده به کار این غلطه. دل بر چی بده به کار؟ ذهنت بده به کار، انجام بده. دل بده به خدا، دل مشغول خدا کن. اون وقت میبینی انسان، قرآن میگه که لنهیان و حیاتن طیبه، ما اینا رو تازه بعد از این هم عمل وارد حیات طیبه میکنیم، تازه زندگی شروع میشه. تازه وقتی عاشق بشی زندگی شروع میشه، اون وقت شما دیگه آدمی پیدا نمیکنی بگی خدا ای کاش زود بمیرم برم. بمیری کجا بری؟ همینجا عشق و حال کن دیگه باش. صبح بلند میشی نشانه هاشو دونه دونه برات میفرسته، هر جا رو میبینی. بزرگی میفهمود بزرگان عرفا اینجوری بودن، میگفت با همسرشون حرف میزدن لذت میبردن از این که یک نشونه خدا مقابلشون ایستاده. فرض دست بلند نمیکرد رو همسرشون، میگفت این نشونه خداست، این عظمت خداست. دید رو ببینید کجاست، بچه رو میخوابونه زیر گوشش، بچه میخوابونی، این عبد خداست، این مخلوق خداست. و مورچه رو له نمیتونسته بکنه، تو یه جور میزنی که دیگه میاد گردنت، بچه خودتو میزنی، چی جور میزنی؟ تا وقتی که نگاهت عاشقی نباشه، همه چیز رو مخلوق خدا نبینی، گرفتار میشی. خدای ما از خواب غفلت بیدار بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى خمه از خیمه ها بیرون دویدن ولی سالار زینب را ندیدن خیلی سخت انتظار اهل خیام از گوشه پرده خیمه نگاه می‌گردند یه وقتی دن ذوالجناح اومد ولی دیگه بابا رو با خودش نیاورد یکی گوید فرز کو نور عینم آخ یکی گوید کجاست بابا حسینم آخ اونی که دلشو داشت زینب بود دوان دوان اومد تو گودی قتلگاه یه نگاه کرد به بدن پاره پاره حسین خدا نکنه زنی بین نامحرما بمونه جای قریب بمونه دست گذاشت روی سرش رو کرد سمت نجف صدا زد السلام علیک یا ابتا یا امیر المؤمنین هازا حسین بالعرا این همون حسینیه که رو دوش نبی بود بابا جانم یا علی بیا ببین چه کردن با حسین مرملون به دما السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين محبت أهل عرفان كرد مارا بنازم انسان کرد ما میان حق و باطل مانده بودیم حسین آمد مسلمان کرد ما قربونت برم هر جا دیدم اشکم جاری نمیشه میخواستم دلم رو خالی کنم فقط یه بار گفتم زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست با تو اقدام وا کردم هر جا دلم گرفت به یاد تو گریه کردم ممنونت یه کاری بکن منم مثل خودت عاشق بشم منو از این دنیای با نفسام جدا کن حسین جان حسین جان حسین جان اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خدایا فرج آقامون تعجیل بفرما موانع ظهورش برطرف بفرما شر دشمنامون به خودشون برگردون جبهه اسلام رزمندگان اسلام یاری بفرما رهبرمون در پناه خدا حفظ بفرما پروردگارا قلیل تمثلات از کرمت از ما قبول بفرما پروردگارا توفیق نماز اول و تلاوت قرآن نماز شب ذکر و یاد خودت به ما روزی بگردان هر کسی توی این جمع حاجتی داره به احترام امام زمان حوایجشون رو برطرف بفرما به نبی و آله رحم الله من قرأ فاتحه مع الصلوات.